استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. سرپرست سفارت امریکا در کابل میگوید حکومت افغانستان باید به مافیات زورمندان افغان رسیدگی کند. روز جهانی مبارزه با فساد اداری خواست جهان از افغانستان در برابر این پدیده باید مبارزه شود و گزینش نامزد وزارت دفاع امریکا از سوی جو بایدن رئیس جمهور منتخب لوید هاستن جنرال 4 ستاره. یکی پس از چاشت به وقت کابل شد. به برنامه خبری نیمه روز استدیوی پی یک خوش آمدید. من جاوید نعیمی و همکارانم با شماستم. امور تکنیکی را هم شمشاد زدران پیش میبرد. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با مقیم نایب.
سرخط خبرها. در حمله موتربم بر قرارگاه اردوی ملی در غزنی 3 نفر کشته و شمار زخمی شدند. مردان مسلح یک خبرنگار را با ضرب گلوله در شمال غرب پاکستان کشتند. سازمان عفو بین‌المللی از نامه متخصصان سازمان ملل متحد به ایران در ارتباط به اعدام‌های 1988 استقبال کرده است. مقام های محلی می گویند در حمله موتربم بر پایگاه نیروهای امنیتی در ولایت غزنی 3 تن کشته و شماری هم زخمی شدند. واحد لاج مزاده سخنگوی والی غزنی صبح چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که انفجار ناوقت دیشب در منطقه ملانو در ولسوالی اندر ولایت غزنی رخ داده است. او بیشتر گفت: یک تانک هاموی که میخواست خود را به پایگاه نظامی برساند، اما از سوی نیروهای امنیتی بیدار شناسایی شده و جلوان گرفته شد که در نتیجه هاموی از سوی نیروهای امنیتی هدف قرار گرفت و منفجر شد که در آن متاسفانه 3 نیروی امنیتی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. گفته شده که پس از این انفجار درگیری هم در ساحل رخ داده، اما جزئیات در این مورد ارائه نشده است. گروه طالبان تا هنوز درباره این موضوع چیزی به رسانه ها نگفتند. یک مقام محلی در لوگر میگوید در نتیجه دفع حملات جنگجویان طالبان در ولسوالی های برکی برک و چرخ 9 جنگجو کشته و 6 تن دیگر زخم برداشتند. احمد شکیل تسل سخنگوی لوای 4 قول اردوی تندر در لوگر و رادیو آزادی گفت این تلفات در 24 ساعت گذشته به جنگجویان طالبان وارد شده.
وصلوال و طالبانو بلند لود چه دی لوگر ولایت برکی برک و لسوالی.
طالبان مسلم میخواستند که بر مناطق دوسنگک و پیچک ولسوالی های برکی برک و چرخ بر پوسته های امنیتی حمله کنند که با کمک قوای توپخانه حملاتشان عقب زده شد. او افزود که به نیروهای امنیتی و دفاعی افغان و همچنان به غیر نظامیان تلفات وارد نشده. طالبان تا کنون در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. سازمان عفو بین الملل دیروز 8 دسامبر نامه کارشناسان سازمان ملل متحد به حکومت ایران را که در آن خواستار پاسخگویی درباره ادامه گسترده زندانیان سیاسی در سال 1988 میلادی شده اند را مورد استقبال قرار داد. این نامه در ماه سپتامبر امسال هشدار داده بود که تخطی های گذشته و مداوم مربوط به کشتارها در ایران میتواند به مثابه جنایت علیه بشریت محسوب شود. سازمان عفو بین الملل و سایر گروه های عامی حقوق بشر مدت هاست که خواستار پاسخگویی نسبت به اعدام های غیر قانونی هزاران نفر در سراسر ایران شده. بنابر گزارش ها اعدام های دست جمعی در ایران در سال 1988 میلادی زمانی که جنگ میان ایران و عراق پایان یافت انجام شده. اعدام شدگان عمدتا طرفداران مجاهدین خلق ایران بودند، یک گروه ممنوع در این کشور که در جریان جنگ از بغداد حمایت کرده بود. یک خبرنگار در شمال غرب پاکستان از سوی مردان مسلح ناشناس با ضرب گلوله کشته شد. با گفته پلیس قیس جاوید به روز دوشنبه در دیره اسماعیل خان هدف قرار گرفت. دیره اسماعیل خان در حاشیه منطقه قبایلی وزیرستان جنوبی واقع است، جایی که یک زمان پایگاه عمده تحریک طالبان پاکستانی بود. قیس جاوید از 3 سال گذشته یک چینل اینترنتی به نام اهنامه را به پیش می برد. او پیش از این با شبکه تلویزیونی جیو نیوز با عنوان فیلمبردار کار می کرد. و جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده رسماً یک جنرال متقاعد سیاه‌پوست به نام لوید آستین را به عنوان وزیر دفاع آینده این کشور نامزد کرد. در صورت تایید سنای امریکا، جنرال آستین نخستین امریکایی افریقایی تبار خواهد بود که در این سمت گماشته می شود. بایدن با نشر خبرنامه در این مورد گفت که جنرال آستین در جریان خدمات خود هم در قصر سفید و هم با نیروهای امریکایی در خارج از کشور رهبری و شخصیت بیمثال را از خود نشان داده. ستاد انتخاباتی بایدن جنرال آستین را رهبر معتمد و آزمایش شده خوانده است. آستین که 67 سال عمر دارد در عملیات نظامی سالهای اخیر در افغانستان و عراق اشتراک کرده است. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. ساعت 1:06 به وقت کابل شد. در ادامه استیدیوی پی یک برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی. سرپرست سفارت امریکا در کابل میگوید حکومت افغانستان باید به معافیت زورمندان افغان رسیدگی کند. روز جهانی مبارزه با فساد اداری، خواست جهان از افغانستان در برابر این پدیده باید مبارزه شود. مردم چی میگویند؟
فساد تقریبا مردم از دامن دولت به دور برده، ولی مردم از دولت میگریزه، فاصله میگیره.
یک نگاه کوتاه هم داریم به آنچه در روزنامه های امروز کابل نشر شدند. گزینش نامزد وزارت دفاع امریکا از سوی جو بایدن رئیس جمهور منتخب لوید آستن جنرال 4 ستاره. در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر نشر خواهد شد. اگر می توانید تا پایان برنامه های ما با رادیو آزادی همراه بمانید. راس ویلسون سرپرست سفارت ایالات متحده امریکا در کابل میگوید حکومت افغانستان باید برای نشان دادن پابندیش به مبارزه با فساد به معافیت زورمندان افغان رسیدگی کند. این مقام ارشد امریکایی در یک رشته توییت‌هایش گفته است ایالات متحده انتظار دارد دولت افغانستان تعهدش را در کار مبارزه با فساد، تامین شفافیت و حسابدهی تقویت بخشد. راتب نوری از کابل با ما شماست و جزئیات بیشتر دارد.
خواست امریکا از دولت افغانستان در روز جهانی مبارزه با فساد اداری. راس ویلسون کاردار و سرپرست سفارت امریکا در کابل در یک رشته توییت ها نگاشته است که ایالات متحده امریکا انتظار دارد دولت افغانستان تعهدش را در شفافیت و حسابدهی با اولویت قرار دادن یک مبارزه معنادار با فساد تقویت کند. آقای ویلسون در بخش از رشته توییت هایش از حکومت افغانستان خواسته است که برای نشان دادن تعهد در مبارزه با فساد و اصلاحات نهادی افغانستان باید به معافیت زورمندان افغان از مجازات رسیدگی کند. این مقام بلندپایه آمریکایی در افغانستان افزوده است که دولت افغانستان باید نشانه هایی را با بازیگران قدرتمند در افغانستان بفرستد که جنایات آنان مجازات خواهند شد. ایالات متحده آمریکا یکی از بزرگترین کشورهای کمک کننده به افغانستان است. به اساس گزارش بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر، آمریکا از سال 2002 میلادی به این سو بیش از 130 میلیارد دلار در بخش‌های نظامی با افغانستان کمک کرده است. راس ویلسون سرپرست سفارت آمریکا در کابل در ادامه این توییت هایش گفته است که پیشرفت در زمینه فساد به معنای نتایج محسوس است که این کار در پشتیبانی گسترده مردم، تقویت افغانستان و تضمین حمایت دوامدار جامعه جهانی برای این کشور کمک می کند. مبارزه با فساد اداری خواست دیرینه جامعه جهانی از افغانستان است، خواستی که نزدیک به 100 نماینده کشورها و سازمانهای مختلف جهان بار دیگر در 24 نوامبر در کنفرانس ژنو تکرار کردند. این خواست همواره از طرف حکومت افغانستان نیز پذیرفته شده است و حکومت افغانستان گفته است که همچنان به عهدش برای مبارزه با فساد اداری پابند است.
خواست راس ویلسون سرپرست سفارت آمریکا در کابل و گفته که حکومت افغانستان باید برای نشان دادن پابندیش به مبارزه با فساد به معافیت زورمندان افغان رسیدگی کند. امروز 9 دسامبر مصادف است با روز جهانی مبارزه با فساد. خواست دیرینه جامعه جهانی از افغانستان مبارزه با فساد بوده. خواسته که نزدیک به 100 نماینده کشورها و سازمانهای مختلف جهان بار دیگر در 24 نوامبر در کنفرانس ژنو تکرار کردند. اما آیا حکومت افغانستان در مبارزه با فساد اقدامهای جدی کرده و اینکه موجودیت فساد بر زندگی مردم افغانستان چی تأثیر گذاشته؟ در گزارش از فرشته نگاه.
سابق اگر ما میتونستیم برای خود یا اولادای خود دو قسم غذا تهیه کنیم در دسترخوان، مگر حال یکی از اون مشکل پیدا میتونیم بکنیم.
شایما حضرتی معلم در یکی از مکتب‌های شهر کابل است که فساد اداری را دلیل عمده مشکلات اقتصادی خود می‌داند. او می‌گوید با وجود سرازیر شدن میلیاردها دلار کمک جامعه جهانی به افغانستان، تغییر مثبت اقتصادی را حس نکرده.
با وجود از اینکه در طی 19 سال گذشته در افغانستان میلیاردها دلار کمک شده، در زندگی اکثریت مردم افغانستان به شمول مردم ها کدام تغییر مثبت هیچ نامده. و به نظر من عامل هی همه بدبختی ها در افغانستان البته اوج فساد اداری است.
به اساس یک گزارش سیگار از سال 2002 تا اکنون، تنها ایالات متحده بیش از 130 میلیارد دلار در بخش های غیر نظامی به افغانستان کمک کرده. اما هنوز هم بسیاری از مردم عادی از فقر و بیکاری و نارسایی در هرزه خدمات اساسی در محلات شکایت می کنند. عبدالخالق بامیانی باشنده شهر بامیان می گوید کارهای زیربنایی که باید می شد صورت نگرفته است. او بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
میلیاردها دلار سرازیر شد در افغانستان، مگر متاسفانه در بخش های زیربنایی و کارهایی که باید می شد نشده. مثلا ما بامیان سر میدانوی بین‌المللی نداریم، برق نداریم، هیچی نداریم. خود تأثیری خیلی بد گذاشته روی زندگی مردم. همش عوامل فساد بوده، پول‌ها حلفمل شده، مگر روی زندگی بخش خصوصی مردم هیچ تأثیر نگذاشته.
عبدالکریم دکاندار در شهر فیض‌آباد بدخشان میگوید فساد باعث ایجاد فاصله بین مردم و حکومت شده.
بسیار زیاد مردم در مشکلات است که این فساد تقریبا مردم از دامن دولت به دور برده، ولی مردم از دولت میگریزه، فاصله میگیره، دستی بدبختی و فسادش. در ادارات دولتی فساد از همی پایین ترین رتبهش که یک پیاده است نمو به نوی خودش یک فساد که توانش در یک دتا چوب است دزی میکنه، یک کار دیگه نمی رقم از مامور به بالا و همتایی می رود تا رئیس و والی و وزیر چیزی کسی که من همی شکل است مردم ها بیداد کرده سه.
مبارزه با فساد اداری خواست دیرینه جامعه جهانی از افغانستان است. خواسته که نزدیک به 100 نماینده کشورها و سازمانهای مختلف جهان بار دیگر در 24 نوامبر در کنفرانس ژنو تکرار کردند. وزارت مالی افغانستان و هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما گفتند که تمویل کنندگان بین المللی تعهد کردند که ظرف 4 سال آینده بیش از 13 میلیارد دلار به افغانستان کمک خواهند کرد. اما یکی از شرطهای عمده مبارزه جدی حکومت افغانستان با فساد خوانده شده. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا در نشست ژنو بر این نکته اصرار کرد.
The government of Afghanistan must also do its part to implement essential elements of stability and security.
حکومت افغانستان باید سهمش را برای انجام عناصر اساسی ثبات و امنیت انجام دهد، درست همان طوری که مردم افغانستان انتظار آن را دارند. من در مورد اصلاحات اقتصادی، تلاش‌های واقعی برای خاتمه فساد، منع مصرف مواد مخدر، احترام به حقوق بشر، آزادی‌های مذهبی، استقبال از سکتور خصوصی و گام‌ها به سوی خودکفایی صحبت می‌کنم.
پومپیو همچنان افزود که واشنگتن مشتاقانه منتظر بررسی پیشرفت در زمینه‌های یاد شده در یک سال آینده است. اتحادیه اروپا که بیش از 1.4 میلیارد دلار ظرف 4 سال آینده با افغانستان تعهد کرده، هم مبارزه با فساد و حکومتداری خوب را مهم دانسته است. یوتا اورپلنن کمیشنر اتحادیه اروپا در امور مشارکت بین المللی در پیام ویدیویی خود برای کنفرانس ژنو که در توییترش هم نشر کرده گفت:
Every government is accountable to its citizens.
هر حکومت برای مدیریت منابع اقتصادی خود در برابر شهروندانش پاسخ گوست. مبارزه علیه فساد در اولویت بین المللی قرار دارد و به عنوان دوست افغانستان اتحادیه اروپا بر اهمیت شفافیت و پاسخگویی حکومت تاکید می کند.
اما آیا حکومت افغانستان در مبارزه با فساد اقدام های جدی کرده؟ حکومت افغانستان در کنفرانس لندن در 2014 متحد به ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری شد. اما از این کمیسیون سرانجام 6 سال بعد چند روز پیش از برگزاری کنفرانس ژنو از سوی رئیس جمهور اشرف غنی اعلام شد. محمد اشرف غنی در آغاز کارش به عنوان رئیس جمهور افغانستان وعده سپرده بود که به گونه جدی با فساد اداری مبارزه می کند. دواخان میناپال معاون سخنگوی او میگوید که حکومت همچنان به عهدش وفادار است.
فساد سر در مبارزه په برخه کې حکومت جدید یو ورسته گامی
حکومت در مبارزه با فساد بسیار جدی است و در تازه ترین گام ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد را میتوان یاد کرد که 5 کمیشنر دارد. همانطور اداره بازرس است. مرکز عدلی و قضایی برای جرایم جدی است که نشان می‌دهد حکومت در این راستا جدی است و عملاً اقدام کرده.
اما اداره سرمفتش ویژه برای بازسازی افغانستان یا سیگار در نامه چند پیش به مسئولان آمریکایی نوشت که عملکرد حکومت افغانستان در مبارزه با فساد گسترده مؤثر نبود و اغلب اصلاحات و مبارزه در این زمینه در حد برگزاری جلسات و نوشتن قواعد روی کاغذ محدود مانده است. سیگار در این نامه که پیش از برگزاری کنفرانس ژنو نوشته شده بود از مقامهای آمریکایی و متحدانشان خواسته بود که کمکهایشان را به نتایج و حسابدهی حکومت افغانستان در مبارزه با فساد مشروط سازند. شاخص فساد سازمان شفافیت بین المللی نشان می‌دهد که افغانستان پارسال از 100 امتیاز 16 امتیاز گرفته بود و از میان 180 کشور جایگاه 173 را از آن خود کرده بود. برای مبارزه جدی با فساد اداری حکومت افغانستان باید چه راهکارهایی را در پیش گیرد؟ سیف الله سیحون استاد فاکولته اقتصاد پنتون این گونه پاسخ می‌دهد:
اول تصفیه دستگاه‌های کلان اداری و ساختارها از وجود فاسد مفسدین است. با تمثال وزرا و دستگاه‌هایی که فاسد هستند باید اینا به گونه از بدنه دولت کنار گذاشته شوند و اینا دستشان گرفته شوند. و دیگه دوم مسئله دیگه وجود داره، مقررات زدایی، این فسادی که بالاخره نهادها را به حساب پاسخگوتر بسازد و به اصطلاح مسائل مستقیما ثبت و درج کردن که در شرایط مسائل الکترونیک حال فعلا اگر درآمدها و عواید است همه این مسائل بعد آنن تثبیت کنن و او را به مرجع بفرستن و از طرف دیگه یک دستگاه نظارتی بسیار قوی و محکمی که این پروسه را بالاخره بازرسی بکنه و همچنین یک اراده داشته باشه که مفسدین بالاخره به محاکمه بکشانه.
او نقش رسانه ها و جامعه مدنی پویا در مبارزه با فساد را مهم دانست. سیحون ناامنی، فقر و بیکاری را از عوامل کلیدی فساد اداری دانست و افزود که برقراری صلح پایدار میتواند فرصت هایی را برای کاهش پیمانی فساد در افغانستان فراهم کند. پس از چند ماه نمایندگان دولت و طالبان در دوحه قطر بر سر چارچوب مذاکرات برای آوردن صلح در افغانستان توافق کردند. حالا برخی ها منتظرند ببینند که اگر صلح برقرار شود زندگی خود و فرزندانشان در فضای عاری از فساد چی رنگ خواهد داشت.
گزارش بود در مورد فساد اداری و خواستهای جامعه جهانی از افغانستان. نظریات شما را از باشنده های کابل را هم شنیدین. شنونده عزیز، اگر شما در مورد فساد اداری در افغانستان پیام دارین، منتظر شما هستیم در جدیان همین برنامه که از طریق تلفن های افغان بی سی متون به شماره 818 بر ما پیام بفرستین. در پایان همین برنامه به خانش خواهم گرفت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حالا ساعت 1:20 به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی مشنوید. تا لحظات بعد در مورد نامزد شدن لوید هاستن، جنرال 4 ستاره به عنوان نامزد وزارت دفاع امریکا از سوی جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده خواهید شنید و همچنان برخی از روزنامه های کابل را هم مرور خواهیم کرد. اما حالا رویدادهای اقتصادی با نسیم شفق.
شماری از شرکت‌های حمل و نقل در اعتراض به عدم پرداخت پولشان از سوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، امروز در مقابل این وزارت دست به تظاهرات مسالمت آمیز زدند. منصورالدین مسئول شرکت شهاب نوین بر رادیو آزادی گفت که این شرکت‌ها چند ماه قبل بر اساس قرارداد رسمی با این وزارت مواد غذایی و ضروری را به مناطق آسیب دیده از حوادث طبیعی منتقل کرد، اما این وزارت هنوز پولشان را پرداخت نکرده است. با گفته وی در همایش امروز کارمندان بیش از 10 شرکت حضور دارند. منصورالدین میگوید در مجموع این وزارت حدود 165 میلیون افغانی از شرکت‌های معترض بدهکار است. او هشدار داد که اگر مقام‌های این وزارت به خواست آنان رسیدگی نکند، در برابر این وزارت خیمه تحسن برپا می‌کنند. در این حال احمد تمیم عظیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث میگوید که کمیته های از سوی دفتر ریاست جمهوری برای بررسی این پروژه ها تعیین شده و پس از بررسی پول های این شرکت ها پرداخته خواهد شد. وزارت مالی افغانستان میگوید با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی و دلیل شیوع ویروس کرونا جرایم مالیاتی معاف شده است. شمروز خان مسجدی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که کابینه این تصمیم را به منظور همکاری با بخش خصوصی اتخاذ کرده است. آقای مسجدی میگوید آن مالیات دهندگان که در آخر ماه جاری یا سالهای قبل اصل مالیه را پرداخت کرده اند از جرایم مالیاتی معاف شده اند. با گفته وی افراد هم هستند که مالیاتشان را پرداخت نکرده اند و نیاز است که از این امتیاز استفاده کنند و اصل مالیه خود را بپردازند. سخنگوی وزارت مالیه درباره مقدار جریمه بخشوده شده و بدهی مالیاتی بخش خصوصی توضیح نداد. و این هم نرخ اسعار در بازار کابل. یک دلار آمریکایی 76.95 افغانی، یک یورو 92 افغانی، یک پوند انگلیسی 101.20 افغانی، یک ریال سعودی 20.20 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3.30 افغانی، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 478 افغانی.
رویدادهای اقتصادی بود از رادیو آزادی. حالا 1:23 به وقت افغانستان شد. بپردازیم به یکی از مسائل جهانی، این که جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده رسما لوید هاستن جنرال 4 ستاره بازنشسته اردو را به عنوان نامزد وزارت دفاع این کشور معرفی کرده. اگر هاستن 67 ساله از سوی مجلس سنای امریکا تایید شود، نخستین آمریکایی آفریقایی تبار است که پنتاگون را رهبری خواهد کرد. جزئیات گزارش مرکز خبری رادیو آزادی از ژکفر احمدی.
جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده دیروز در یک اعلامیه گفت جنرال آستن خدمات جانفشانه انجام داده. با گفته بایدن او اوقات زیاده را با آستن در اتاق وضعیت قصر سفید و با نیروهای آمریکایی در بیرون از آن کشور سپری کرده. رئیس جمهور منتخب امریکا افزود لوید هاستن در این مدت از خود رهبری، شخصیت و فرماندهی نمونه به نمایش گذاشته است. بایدن گفته است هاستن به گونه فوق العاده واجد شرایط رسیدگی به چالش ها و بحران های موجود است که ایالات متحده با آن روبروست. کمپاین بایدن آستن را رهبر مورد اعتماد و آزمایش شده در برابر بحران دانسته که بر رشته عملیات پیچیده و تاثیرگذار در تاریخ خدمات نظامی نظارت کرده، از جمله کارزار علیه گروه دولت اسلامی و خروج نزدیک 150 هزار پرسنل نظامی از عراق. آستن 41 سال به عنوان افسر کار کرده. او در سال 2012 کارش را به عنوان نخستین معاون لوید استیز سیاپوست اردو آغاز کرد و سپس فرماندهی مرکزی ایالات متحده را رهبری کرد تا اینکه در سال 2016 بازنشسته شد. او به تایید مجلس سنا نیاز دارد، جایی که ممکن با مخالفت قانونگذاران روبرو شود که به رهبری شدن پنتاگون از سوی شخص غیر نظامی باور دارند. چند سناتور دموکرات پیشا پیش گفتند که بنابر همین دلیل با تایید آستن مخالفت خواهند کرد. مجلس سنا پیش از غور در مورد نامزدی او باید در قانون استثناء قائل شود که در آن گفته شده اردوی امریکا باید از سوی یک غیر نظامی رهبری شود، یا در صورت که یک مقام نظامی پیشین نامزد می شود دست کم 7 سال پیش از خدمات بیرون شده باشد. مجلس در این قانون برای آخرین بار زمان استثناء قائل شده بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی ایالات متحده جیم ماتیس جنرال بازنشسته را به حیث نامزد وزارت دفاع برگزیده بود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
تا دقایق بعد از رادیو آزادی سرخط خبرهای افغانستان و جهان و برخی پیام‌های شما هم تا لحظات دیگر. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از روزنامه‌های امروز کابل. فرشته ندا شماره از این رسانه‌ها را مرور کرده.
روزنامه مسیح در سرمقاله خود با اشاره به مذاکرات جاری سال در قطر نوشته است که امروز بحث‌های جدی میان نمایندگان دولت و گروه طالبان صورت می‌گیرد. روزنامه افزوده که موضوع گفتگوهای امروز هر دو طرف ترتیب فهرست موضوع‌های مورد بحث مذاکرات است. به نوشته مسیح، گفتگو درباره دستور کار مذاکره کنندگان در حال آغاز می‌شود که هر دو طرف تحت فشار مردم و ویژه جامعه جهانی قرار دارند. به نظر نویسنده، هدف از آوردن این فشارها این است که هر دو طرف انعطاف پذیر باشند و به تفاهم برسند. سرمقاله نویس مسیر معتقد است که هر دو طرف می خواهند موضوعهای مورد نظر خود را در دستور کار مذاکرات قرار دهند، اما شماری از موضوعهای را هم مطرح می کنند که هدف از طرح آنها تنها وارد آوردن فشار علیه یک دیگر است، نه درج در دستور کار مذاکرات. به نوشته مسیر، آزادی زندانیان طالبان، ساختار نظام سیاسی، قانون اساسی و سرنوشت حکومت کنونی از موضوعهای پیشنهادی طالبان برای بحث در مذاکرات است. روزنامه افزوده که موضوعهای پیشنهادی دولت شامل آتش بس، رهایی زندانیان حکومت، سرنوشت جنگجویان طالبان و برخی مسائل دیگر است. نویسنده مسیر تاکید کرده که هر دو طرف باید با صبوری آماده بحث بر موضوعهای اختلافی باشند و از بحث بر سر موضوعهای مشترک و یا موضوعهای کمتر اختلاف برانگیز آغاز کنند. روزنامه تاکید میکند که هر دو طرف باید بپذیرند که بدون تفاهم و صلح راه دیگری ندارند. روزنامه دولتی هیواد درخواست گروه طالبان برای آزادی 7000 زندانی این گروه را بررسی کرده و هشدار داده است که اگر آنها رها شوند، در واقع تجربه تلخ تکرار می شود که در حال حاضر مردم قیمت سنگین آن را می پردازد. سرمقاله نویس هواد افزوده که در سال جاری طالبان آمریکا را قانع کرد که با اعمال فشار بر حکومت افغانستان 5000 زندانی این گروه را رها کند. به نظر روزنامه، این امر نه تنها جنگ را کاهش نداد، بلکه باعث شدت جنگ شد. هواد معتقد است که اگر صلح پایدار در کشور برقرار شود، حکومت افغانستان آمده است که نه تنها این 7000 زندانی بلکه همه زندانیان گروه طالبان را آزاد کند. و روزنامه 8 صبح در سرمقالش آغاز برنامه دسترخان ملی را بررسی کرده و نوشته است که این برنامه دیروز به اجرا گذاشته شد و قرار است که در سراسر کشور به اجرا درآید. به نوشته روزنامه، هدف از اجرای این برنامه کمک خوراکی و صحی به 4.5 میلیون خانواده است. به نوشته 8 صبح، بر اساس این برنامه پیش از این خانواده‌های فقیر در سراسر کشور شناسایی نشدند. به باور سرمقاله نویس، حراس این وجود دارد که این کمک بانک جهانی به دست زورمندان می‌افتد. نویسنده 8 صبح هشدار داده است که اگر این برنامه به صورت دقیق اجرا نشود، این احتمال وجود دارد که این برنامه به فساد آلوده شود و پولها هدر رود، چیزی که روزنامه آن را فساد تاریخی خوانده است.
اکنون هم چند پیام شما. داود از هرات گفته که فساد تا هنوز بزرگترین مشکل افغانستان است. رازی جلالی از کابل پیام فرستاده و گفته است که زیاد درباره مبارزه با فساد گفته شد، باید اقدامهای عملی از جانب دولت اتخاذ شود. مصطفی توتاخیل از پکتیا گفته که از وزیر تا ماموران پایین رتبه در افغانستان اکثریت آغشته با فساد هستند. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته کردن مقام های حکومت چند بار وعده کردن که با فساد مبارزه میکنن، اما اونا خودشان و باوری شنونده آغشته با فساد هستند. و فضل کریم درویش از پکتیا نوشته طالبان متحد به صلح نیستند و همیشه به بهانه صلح عملات را انجام میدهند. سپاسگزاری شنونده ها که برای ما پیام فرستادن. حالا ساعت 1:30 به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی میشنوید. مقیم نایب را با خود در استودیو داریم با سرخط خبرهای این ساعت.
مقام های محلی میگویند در حمله موتربم بر پایگاه نیروهای امنیتی افغان در ولایت غزنی 3 تن کشته و شماری هم زخمی شدند. واحدالله جمعزاده سخنگوی والی غزنی صبح چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که انفجار ناوقت دیشب در منطقه مولانو در ولسوالی اندر ولایت غزنی رخ داده است. یک مقام محلی در لوگر میگوید در نتیجه دفع حملات جنگجویان طالبان در ولسوالی های برکی برک و چرخ 9 جنگجو کشته و 6 تن دیگر زخم برداشتند. احمد شکیل تسل سخنگوی لوای 4 قول اردوی تندر در لوگر این را به رادیو آزادی گفت. سازمان عفو بین المللی دیروز نامه کارشناسان سازمان ملل متحد به حکومت ایران را که در آن خواستار پاسخگویی درباره اعدام گسترده زندانیان سیاسی در سال 1988 میلادی شده اند را مورد استقبال قرار داد. یک خبرنگار در شمال غرب پاکستان از سوی مردان مسلح ناشناس با ضرب گلوله کشته شد. به گفته پلیس قیس جاوید به روز دوشنبه در دیره اسماعیل خان هدف قرار گرفت. و جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده رسماً یک جنرال متقاعد سیاه‌پوست به نام لوید آستین را با عنوان وزیر دفاع آینده این کشور نامزد کرد.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. این خبرها و تازه‌ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هر لحظه در دسترس شماست. همچنان برای گرفتن تازه‌ترین خبرها و گزارش ها ما را در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم دنبال کنید. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران سپاسگزار هر یکتان هستم که در بخش خبری ساعت با ما همراه بودید. حالا هم نوبت نشر برنامه کاروان زهر است.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه کاروان زهر به میزبانی من فرید علیمی خوش آمدید. در این برنامه برایتان از نگرانی پیوستن پلیس محلی در گروه های جرمی مواد مخدر خواهیم گفت. در لابلای این برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از همکار ما مسکا هوتک رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
ده ها کیلوگرم مواد مخدر در ولایت لوگر از بین برده شد. 8000 کیلوگرم بنگدانه و چرس که در دو ذخیره‌گاه مواد مخدر در ولسوالی خوشی ولایت لوگر جاسازی شده بود از بین برده شد. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت که این عملیات با گونی مشترک توسط قطعات خاص پلیس مبارزه با مواد مخدر و نیروهای هوایی انجام شد. مواد مذکور در محل از بین برده شد، اما کسی به اتهام پروسس و نگهداری این مواد دستگیر نشده است. پلیس بدخشان از قاچاق بیش از 500 کیلوگرم مواد مخدر در این ولایت جلوگیری کرد. ثناءالله روحانی سخنگوی قماندانی امنی بدخشان به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه با مواد مخدر این ولایت عملیاتی را در ولسوالی خواهان اجرا کرد که در جریان آن 533 کیلوگرم مواد مخدر شامل هیروئین، چرس و تریاک کشف و ضبط شد. دو تن به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شدند. بیش از 20 تن مواد مخدر در ولایت ننگرهار آتش زده شد. این مواد که از آغاز سال 1398 تا اواخر ماه عقرب سال 1399 در جریان عملیات نیروهای افغان در مرکز و ولسوالی های مختلف ولایت ننگرهار از نزد قاچاقبران و از کارخانه های تولید مواد مخدر ضبط شده بود آتش زده شد. غلام صنایع استانکزی قمندان امنی ننگرهار به رادیو آزادی گفت 570 قاچاقبر که یک جا با این مواد دستگیر شده بودند از سوی محاکمه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر محکوم به مجازات شدند. با رویداد اخیر هفته نیز این که پلیس هرات از قاچاق بیش از 20 کیلوگرم مواد مخدر به ایران جلوگیری کرد. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قمندانی امنی هرات به رادیو آزادی گفت 24 کیلوگرم هیروئین که در داخل تایرهای موتر باربری جاسازی شده و قرار بود از طریق بندر اسلام قلعه به ایران قاچاق شود ضبط شد. پلیس راننده موتر را به اتهام قاچاق این مواد دستگیر کرده و وی را به سارانوالی مرکز عدلی و قضایی معرفی کرده است.
موسکا هوتک بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. پس از منحل شدن تشکیلات پلیس محلی، نگرانی از پیوستن برخی آنان به گروه‌های جرمی مواد مخدر وجود دارد.
پروسه ادغام منظم بتانیم که این ساختار ادغام بسازیم.
در یک گزارش درباره یک خانواده آگاه می شویم که پس از استفاده 20 سال از مواد مخدر حالا مواد مخدر را ترک کردند.
مردم هم خیلی تیرامش میکنم، مردم دیگه گفته کنید لپش خشسته.
شفخانه پینجا بستر تداوی معتادین اطفال و زنان را برایتان معرفی میکنیم.
تا یک سال زیر تعقیب ما میباشه و تعقیب از اینا باز هم در منازل صورت میگیرد.
و در پایان در یک درامه جالب میشنویم که اکرم به کدام پیشه جدید رو میآورد.
باره بابا توی قوار خطاستی؟ ما گفتمت که من را چارش نشانت میتم.
اکنون موضوع نخست برنامه را از نگرانی پیوستن پلیس محلی به گروه‌های جرمی مواد مخدر آغاز می‌کنیم. برنامه منحل سازی تشکیلات پلیس محلی نگرانی‌های را در رابطه با آینده افراد شامل در این تشکیلات به وجود آورده است. یک گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان نشان می‌دهد که برخی از افراد و قماندانان این گروه در انجام جرایم به ویژه قاچاق مواد مخدر و شراب دست داشتند. این نگرانی وجود دارد که با منحل شدن تشکیلات پلیس محلی، افراد شامل در آن با گروه‌های جرمی و شبکه‌های قاچاق یکجا خواهند شد. اعضای پلیس جرگه از حکومت می‌خواهند تا با یک طرح جامعه این تشکیلات را منحل و یا مدغم سازد و نگذارد که افراد شامل در پلیس محلی مورد استفاده شبکه‌های جرمی قرار گیرد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان می‌شنویم.
یک گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان که تازه نشر شده، منحل‌سازی تشکیلات پلیس محلی را یک پروسه پرچالش می‌خواند. در این گزارش به نقل از مصاحبه شوندگان آمده که برخی از قماندانان پلیس محلی در کنار رقابت‌های محلی در قاچاق مواد مخدر و جرایم نیز دست دارند و این نگرانی وجود دارد که با منحل شدن این تشکیلات افراد آن به گروه‌های جرمی خواهند پیوست. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله میگوید نگرانی و تهدید در رابطه با فعالیت‌های آینده افراد شامل در پلیس محلی وجود ندارد، زیرا این تشکیلات از روی یک برنامه منحل خواهد شد.
ما نگرانی موضوع به دلیل نیستیم که اینها تعهد لازم را برای حفاظت و دفاع از وطن داشتند و دارند، اما تدابیر ما ای است که با یک تشکیل استاندارد، با یک پروسه ادغام منظم بتانیم که این ساختار را ادغام بسازیم و قطعا که مؤثریت خوبی را خواهد داشت.
به اساس برنامه وزارت داخله افغانستان، از میان 18,000 سرباز پلیس محلی، آن عده سربازانی که بالاتر از 44 سال سن دارند، با امتیازات مالی ترخیص خواهند شد. تعداد از آنان در صفوف پلیس ملی و شمار هم در تشکیلات اردوی محلی مدغم می شوند. ارزیابی های اداره سر مفتش امریکا از بازسازی افغانستان یا سیگار نشان می دهد، هرچند پلیس محلی از تصرف مناطق توسط طالبان جلوگیری کردند، اما در فعالیت های جرمی نیز نقش داشتند و این نگرانی وجود دارد که با منحل شدن تشکیلات آن، افراد مسلح این گروه توسط شبکه های جرمی جذب خواهند شد. محمد خالد مومن، عضو کمیسیون مبارزه با مواد مخدر ولسی جرگه، بر رادیو آزادی گفت پلیس محلی به دلیل درگیر بودن مستقیم با طالبان با تهدید روبروند، از همین رو باید شامل تشکیلات نیروهای مسلح شوند.
محلی پلیس
پلیس محلی در محلات فعالیت کردند و در آنجا در برابر طالبان جنگیدند و حتما میان آنان دشمنی وجود دارد. اگر آنان سلاحشان را تسلیم کنند و بیکار شوند، مجبورند فردا به مواد مخدر رو بیاورند و یا با صف طالبان یکجا شوند. خواست ما از دولت این است که پیش از منحل شدن باید در صف اردو و یا خیزش‌های مردمی جابجا شوند.
پلیس محلی حدود 10 سال قبل در افغانستان تشکیل شد و تعداد آنان به 18,000 تن می رسد. این نیروها در مناطق ناامن در 31 ولایت افغانستان مستقرند و پروسه انحلال آنان در اوایل ماه جاری میلادی آغاز شده و در 3 ماه اجرا خواهد شد.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدیم که با منحل شدن تشکیلات پلیس محلی این نگرانی وجود دارد که شمار از آنها به گروه های جرمی مواد مخدر یکجا شوند. حالا در باره اعضای یک خانواده آگاه می شویم که پس از 20 سال استفاده مواد مخدر آن را ترک کردند. اعضای یک خانواده در ولسوالی شغنان ولایت بدخشان پس از 20 سال استفاده از مواد مخدر اکنون صحتیاب شده و در مراحل برگشت به زندگی عادی قرار دارند. در این 20 سال بزرگان این خانواده به دلیل نشست کار و زندگی به فرزندانشان به دور مانده و پسران و دختران آنان نیز که به دنیا آمدن به مواد مخدر معتاد شده بودند و به دلیل اعتیاد از رفتن به مکتب محروم شدند. این گزارش را همکار ما نعمت الله احمدی از ولایت بدخشان فرستاده که همکار ما خجسته کبیری آن را ارائه می کند.
زمیندار بودیم در باشور ایتو زمینهای زیاف بود که
سلیمان شاه 45 ساله، پدر و سرپرست یک خانواده در قریه بشار ولسوالی شغنان ولایت بدخشان است. خانواده ای که تا همین چند قبل تمامی اعضای آن به مواد مخدر معتاد بودند. سلیمان شاه به رادیو آزادی میگوید 20 سال پیش او و همسرش زربیبی به مواد مخدر معتاد شدند و آهسته آهسته دخترشان که در آن زمان 2 ساله بود نیز معتاد شد.
20 سال شده که ما معتاد بودیم، اما هم زن ما هم دختر ما 3 نفر دیگه زمیندار بودیم در باشور ایتو زمین های زیاف بود که کلش فروختیم در این قاچاق در بودن بعدم باز ند فضل خدا 3 سال شده که ما بس کردیم.
نزدیکان سلیمان شاه میگویند قبل از اعتیاد به مواد مخدر وضعیت اقتصادی خانواده آنان خیلی خوب بود و از خانواده های پولدار منطقه بودند، اما در این 20 سال تمام دار و ندارشان را صرف خرید مواد مخدر کردند. زربیبی همسر سلیمان شاه که هنوز نیز درد زمان اعتیاد را در وجودش احساس میکند میگوید اکنون نان خوردنشان را ندارند.
من متوجه شدم بود دختر من هم شدم تو دیگه زندگی ما خراب شده بیخی پودر خوب بد است نه؟ پودر بس کردیم اما تو 3 سال بس کردیم باز اما تو روزگار تیر کردیم بیکار
باز نان کودکاتون از کجا میگرین؟
از خانه پدر.
زیان‌های اعتیاد به مواد مخدر فراتر از یک نسل شیرازه این خانواده را از هم پاشیده و آینده فرزندانشان را به باد داده است. گلبیبی 21 ساله دختر سلیمان شاه که تا صنف 6 مکتب رفته است به دلیل اعتیاد مادر و پدر از نعمت تعلیم و تربیت محروم شده و اکنون که آنان صحتیاب شدند می‌خواهد به مکتب برگردد.
وقتی پدر و مادرم متاشونه من خورد بودم در وقت قدیم دوا و چیزا نبودن باز به من دادن که بگیر خوب میشه باز من یکش شدم حالا از دولت میخوام که پس در مکتب من را شامل کنم.
اعضای این خانواده که با سپری کردن 20 سال اعتیاد و با بستری شدن در شفاخانه تداوی معتادان اکنون صحتیاب شدند با وضعیت بد اقتصادی و فقر روبرواند. فدا محمد باشنده ولسوالی شغنان میگوید سلیمان شاه هنگام اعتیاد به مواد مخدر سبب آزار و اذیت مردم میشد، اما حال با ترک اعتیاد بار دیگر مورد اعتماد مردم قرار گرفته است.
در منطقه شغنان مردم عیده سیازو بازا بود، ولی به فضل خدا این باز کلگیز مردم هم خیلی احترامش میکنم، مردم دیگه گفته کنه لپش خشسته تشویقش کردن که باید دیگه نشوه که کار پس بامید دسته.
بر علاوه فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان 3 مرکز دیگر تداوی معتادان مواد مخدر در ولسوالی های بهارک، اشکاشم و شغنان فعالیت دارد و در مراحل مختلف معتادان را تداوی می کند. اما به گفته مسئولان این شفاخانه ها اکثریت معتادان پس از تداوی بار دیگر به مواد مخدر رو می آورند.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یکشنبه و تکرار آن را به روز چهارشنبه ساعت 1:30 شنیده می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، با شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. حالا مرکز پنجابستر تداوی زنان و اطفال معتاد به مواد مخدر را برایتان معرفی میکنیم. مسئولان مرکز پنجابستر زنان و اطفال معتاد میگویند که معتادین زن را از محلات پرتجمع شهر کابل جهت تداوی جمع‌آوری و به این مرکز انتقال میدهند و به آن عده معتادین زودتر رسیدگی میکنند که در وضعیت بد صحی به سر میبرند. اینکه این مرکز پنجابستر با استفاده از کدام شیوه معتادین زن و اطفال را تداوی میکنند، آیا زنان و اطفال معتاد را یکجا تداوی میکنند یا خیر، و کدام برنامه ها را پس از تداوی برای معتادین ارائه میکنند، در این باره من فرید علیمی با دکتر هما منصوری رئیس این مرکز مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که کدام خدمات صحی را برای معتادین زن و اطفال ارائه میکنند.
اول ما وقتی که در ساحات مختلف شهر کابل میریم، آگاهی میتیم برای مریضا. وقتی که آگاهی دادیم، پیدا میکنیم کدام مریض معتاد است. وقتی که پیدا شد مریض، باز امروی مریض گپ میزنیم، او مریض تشویق میکنیم و این تشویق کردن مریض کار ساده نیست. از یک هفته، دو هفته الا تا سه ماه هم میتونیم که یک مریض ما امرش کار کنیم تا که مریض آماده شوه. وقتی که مریض آماده میشه به بستر، بازی را منتظر میمانیم که اگر مثلا بستر ما خالی باشه، اونم مریض یا زنگ میزنیم یا میریم از ساحه میاریم و مرکز میریم و امی خدمات برایشان اجرا میکنیم.
عمدتاً مراجعین شما کیا هستن؟
مراجعین ما هم ساحات مختلف شهر کابل ما به منازل میریم و هم فامیلایشان اینا را میارن، یا یکان وقت پلیس بر ما میارن و همچنان از اطراف هم امکانش هست که بر ما بیایه، فامیلا ما به تماس هستیم، از اطراف هم بر ما مریض میاد.
آیا شما در محلاتی که معتادین تجمع میکنن مثل پل سوخته و محلات دیگه هم به این محلات شما میرین معتادین بی سرپناهی که خانم‌ها باشن اونجا استفاده کنن مواد مخدر، اونها را جمع‌آوری کنین به مرکز بیارین؟
بله، چرا نمیریم. همین نواحی که محل تجمع معتادین است، مثلا پل سوخته، سرای شمالی، تپه نادرخان یا یکان جای دیگه که میباشن، ما میریم با این مریضا را که کوشش نهایی خودم میکنیم که چون مریضای بی سرپناه هستن که به مرکز بیاریم.
زمانی که یک معتاد داخل مرکز شما میشه، چی برنامه برای زینا در ظرف 45 روزی که در اینجا میباشن شما برشان دارین؟
برنامه هایی که در این شفاخانه در این مرکز وجود داره، وقتی که داخل میشن، اول مرحله زهر زدایی است که با سه تداوی عرضی او را ما کم میسازیم، همین مشکلاتشان را حل میسازیم. بعد از او مرحله بهبودی از اینا است که در مرحله بهبودی مثلا بر از اینا تعلیمات مختلفه برشان در هست، بخش های تعلیمات روانی، تعلیمات اجتماعی، مسائل صحی، مسائل روانشناسی و ای که مشاورین است کم رزینا کار میکنن و اونا را مشوره میتن تا یا راه درست را اینا پیدا بکنن.
این مرکز پنجابستر از نامش پیداست که زنا و اطفال در این مرکز تداوی میشن. اطفال هم در اینجا با مادرها یک جای تداوی میشن و یکی جداگانه اینا تداوی میشن؟
اطفال با مادر میباشه، اما بخش خدمات و کارهایی که بر اطفال میشه جداگانه است و برای کلانها علایده است. اطفال امرای مادر میباشن، اما خدماتی که میشه بر اطفال علایده خدمات میشه، بر مادر علایده.
چی خدمات برای اطفال میتین؟
اینمیتر که مثلا برای کلان هست، اول مرحله دیتاکس میباشه یا مرحله زهر زدایی است، بعد از او بهبودی است. در مرحله بهبودی خدمات مختلفه برای زینا، بعضی کتاب ها، بعضی مسائل مثلا رسامی، درس های مختلفه به حساب درس دری، ریاضی، مثلا رسامی، مثلا ساختن کاردستی، کتاب های مختلفه، بخش روانی برای زینا تدریس میشه، لکچر های صحی برای زینا داده میشه و از هر چیز آگاه میشن که بتونن در محیط بیرون دوباره به قسم نرمال اینا درآیند.
زمانی که یک معتاد رخصت میشه از مرکز، شما برش چی برنامه های بعدی دارین که اونا تعقیب شوند، دوباره به مواد مخدر اینا رو نیاورند و برشان آگاهی آیا داده میشه یا نمیشه؟ شما تعقیبش میکنید؟
بله، 100% وقتی که مریض 45 روزش تیر میشه یا برنامه فالوآپ یا تعقیب دارن که این مریض ها تا یک سال زیر تعقیب ما میباشه و تعقیب از اینا باز هم در منازل یا از طریق تلفنی صورت میگیره و برنامه های بر از اینا باز هم مثلا انگیزه برشان میتیم، مثلا بر از اینا بعض درس ها و تعلیمات بر از اینا میتیم که بتونن که از مواد مخدر دور باشن.
50 بستر که شما فعلا دارین، آیا این ظرفیت تان کفایت میکنه یا نمیکنه؟
بله، کفایت میکنه و ما کوشش میکنیم که در وقتی که جمع‌آوری مریض، اکثرا معتادینی که بی سرپناه هست به اونا اولویت میدیم، به خاطر از اینکه اونا مشکل جای دارن، مشکل از اینکه اونا را کس حمایت نمیکنه، اگر مشکل دارن به اون خاطر اولویت را میدیم تا فعلا خو بر ما خوب است کمک میتونیم.
و در لیست منتظرین شما گفتین که بلیا. شمار از معتادینی که شما تشویق میکنین به خاطر تداوی در لیست منتظرین میباشن، آیا شما در این لیست هم افراد دارین که به خاطر تداوی اونا آماده باشن اما منتظر ازی هستن که بستر خالی شد و برن داخل بستر؟
تو نشده، اکثرا ما وقتی که مریض رخصت میکنیم باز ما پیش بین کار خود هستیم که مریض داریم اونا را بیاریم. تو نشده که رد کرده باشیم، ما چون زن هستیم ایره نمیتونیم مریض رد کنیم، به خاطر که زن هستیم، زن درک میکنه. تا مریض رخصت میشه اونا آماده میسازیم، منتظر میباشن، همین مریض رخصت شه ما اونا را میاریم به شفاخانه و ما ضرورت برش داریم که مشکلش حل شوه.
برخورد خانواده از اینا با مریضان معتاد چگونه است؟ آیا همکاری با اینا صورت میگیرن؟ اینا رو تشویق میکنن به خاطر ترک مواد مخدر؟
یا مربوط از این هست که مثلا ما امرای فامیل های مریضان به تماس هستیم و اونا را امرایشان کار میکنیم که اونا اوقدر بعضشان آگاهی دارن، کمک میکنن، حمایت میکنن مریضا را، بعضشان آگاهی کامل ندارن. باز وقتی که امرایشان کار میکنیم، ما امرای فامیل های مریضان به تماس هستیم، همیشه گپ میزنیم، امرایشان کار میکنیم، اونایی که بفهمن باز میتونن تا اندازه حمایت کنن. اما از نظر مریضایی که حمایت شون تداویشان موثر است، اما وقتی که حمایت فامیلی نباشه اکثرا تداویشان ناقص هست.
مصاحبه دکتر هما منصوری را در ارتباط به مرکز 50 بستر تداوی زنان و اطفال معتاد به مواد مخدر را شنیدیم.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید. اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که اکرم مصروف تجارت است و از این طریق پول بیشتر به دست می آورد. به همین ترتیب نظیر دوست خود را به این تجارت تشویق می کند. ولی زمانی که نظیر به این کاروار شروع می کند به زودی از سوی پلیس دستگیر می شود. این که نظیر به کدام کاروار رو آورده و چرا پلیس او را دستگیر می کند، این را در درامه میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
لالا اکرم، یک پولی خو قرض بتید و تو خمار خمار هستم که تا اینجا به جانکنی آمده. یارا لالا نظیر، تو هم عجب آدم استی، به اندازی موی سرت قرض دار استی و تو دیگه قرضم میخوایی. تو اول خودم قرض سابقه را بتی، یک پولی دیگه هم باز خواهد دادمت. چقدر گشنه هستی بابا، من خود نمیگریزم. اون وقتا یادت رفت که دانتا کچ کچ میکدی و سری روی نما کیف میکدی؟ او قصای سابقه را باندگه، بیا رای لالای تا بگی، باز مزه خواد کدی مزه. کدام را؟ زود بگو که تو خمار خمار هستم، کل جانم درد میکنه. بیا مزه مانتت هم میکنم، چند پوری پودر از ساقیا بگی، هرچی که تو روزانه مصرف میکنی او را مصرف کن، باقیش سر دیگه عملیان بفروش، خوب فایده داره، ما هم میکنم.
گامشکای دیگه فایده نیست، بیخی خودکشی است. تو چشم نداری؟ نمیبینی که پولیس پشت قاچاق براستین برزدن؟ هر روز میگیرشان. یارا مر از زمین شروعای چر بیخی تیر. همین غریبی را قبول دارم، ناک ما را در دان بلا ننداز.
یارا نظیر بچهش بسیار آدم ترسوستی و دیگه ای که اخلام ازت کنش کده. تو کدام وقت پولیس دیده که کدام عملی را گرفته باشه و در زندان انداخته باشه؟ پولیس در این روی سرک گروه گروه عملی ها را نمیبینه؟
ای کار یا زوراور میکنه یا کدام دیوانه. من نه زوراور هستم نه دیوانه. ما گزاره خودم میکنیم و که حکومت هیچ کار نداریم بیادر.
یاره نظیر بچهش بسیار ساده استی. در بین قملیات تو را کی میشناسه که تو پودر میفروشی؟ کالا و گب زدن کل عملیات خو یک رقم است. کل ساقی ها دمی لباس عملیات پودر میفروشن.
حالا من را خو کلگی میشناسن که عملی هستم. عملی ها سر من اعتبار خود کردن که من ساقی هستم. اگه کس ازم نخرید باز چی کنم؟ ای خو گندنه نیست که ما با صدای بلند بگویم که تازه گندنه نلغه گندنه بخرید. وا وا قسمت خورا پیش بیاید.
یارا نظیر و چش بسیار خوب وقت میکنی. اگه در فیلم کار میکدی آلی بیخی شاروخان بودی. شاروخان که صدای گندنه و آلا را یاد داری؟ چرا گندنه نمیفروشی؟
راست میگم دیگه، تو را به خدای کار میقاسان است. عملیات چطور خبر شون که من پودر مفروشم؟ هر عملی ساقی خود داره و از امو میخره.
باره بابا توی قوار خطاستی. ما گفتمت که من را چارش نشانت میتم.
خوخی راره که نشان میتی؟ ای را برم بگو که ما چطور مردم خبر کنم که من پودر مفروشم.
دقیقش نباش، ده تا عملی اندیوالم است. ما برشان میگم که بعد از این از تو پودر بخرن. امی روز ده پوری که بفروشی نان در روغن چرب است. خیر و خلاص.
یارا اگر راز بگویم ما از امی پولیس یاد میترسم.
بره بابا، تو هم میخوایی شهید شوی و هم غازی. کم خطر خوب باید قبول کنی نه؟
خو سهیز بره که بره.
برو بخیر که برم پیشو.
کسی کدام پوری موری نداره از و فتره دلاب نزدیم. سخت خمار هستم خدا راستی.
بیا بادار اینجا بیا. یک پوری چی که ده پوری قربان سره.
دو پوری برم بده.
لالا نو بلدوار معلوم میشی. دی روزا سرر کسام اعتبار نیست. اول پایسه تبته باز پوری را من برات میتم.
بر دو دیده تو باش که پایسه را بکشم.
خبردار شور نخوری، ما پولیس هستم. دستا بالا.
چی تو پولیس هستی؟ از برای خدا تو فنچه تا پس کن. من خو عملی هستم ها بیاده.
تو حال پولیس بازی میتی ها؟
قماندان صاحب بازی نمیتم. من گفتم من عملی هستم. این قبودر خو کتر عملی می باشه، چرا وارو نمیگیری؟
او ها معتاد هستن و تو قاچاق بر.
قاچاق برا خو مردم پیسدار هستن. تو این کالا و نیچه مره ببین، ده سال میشه که من عملی هستم. کل عملی های از این منطقه مره میشناسن.
اگه ثابت هم شبه که تو معتاد هستی، به اساس قانونم تو اجازه انتقال غیرروین نداری. تو همه غیرروین نگاه کرده میتونی که به او ضرورت داری. جیبای تو خوب پر از غیرروین است. تو خوب بیخی قاچاق برستی.
قماندان صاحب کل ذخیره می نمیاد، کم کم ازش میکشم. من قاچاق بر غیرروین نیستم، من بیگناه هستم.
بس از دیگه زیاد گپ نزن. این دلایلت در محکمه به قاضی بگو. پیش که بریم.
با تشکر از شما شنونده های عزیز رادیو آزادی که تا پایان برنامه کاروان زهر مرا همراهی کردید. این بود داشت این برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم.
کاروان زهر.